بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث در این بود که آیا عورت که سترش لازمه در رجل از لحاظ فقه شیعه چی هست؟ گفتیم به این که در فقه شیعه عورت همون قبل و دبره. صاحب جواهر میگه لغتن هم عورت به همین معناست. اون که عامه میگن که عورت از سره است تا رکبه، حتی بعضی خود سره یا خود رکبه را هم جزء عورت می دانن، این برخلاف معنای لغوی است. چون بعدن هم درباره عورت بحث خواهد شد. عورت لغتاً به چیزی میگن که انسان از این که ظاهر بشه شرم داره، ظاهر کردن اون عرفاً قبیحه. بنابراین عرفاً و لغتاً عورت همون قبل و دبر هست و اصلاً ایشان میگه عدم تغییر. صاحب جواهر در جلد هشتم جواهر صفحه 182 در اونجا در کتاب صلات بحث کرده در عورتی که برای مرد سترش لازمه، در اونجا صاحب جواهر عورت را مشروحاً بحث کرده، جلد هشتم صفحه 182. به عورت چیزیست که ظاهر کردنش انسان خب شایسته نمیدانه ظاهر بکنه و ظاهر کردنش هم استقباح داره. لغتاً و عرفاً به این معناست، اصلاً عدم تغییره و روایات ما هم تأیید میکنه که بلکه تعیین میکنه که عورت قبل و دبر باشه، خلافا لعامه که دیروز عرض کردن در خلاف شیخ طوسی و در المغنی متعرض دیروز عرض کردن. حالا دلیل ما برای این مطلب عمده خبر ابو یحیای واسطی است که صاحب وسائل در جلد زن هست که اصلا کلها عوره اینا بدن بحث کنه. بله، ارسلم که در صفحه 364 وسائل جلد اول در ابواب آداب الحمام، باب چهارم از ابواب آداب الحمام، باب حد العورت التی یجب سترها، خبر دوم باب و به اسناده ان احمد ابن محمد شیخ طوسی، به اسناده ان احمد ابن محمد. احمد ابن محمد مراد احمد ابن محمد ایساس. اسناد شیخ طوسی هم به ایشان صحیحه، خودش هم که از اجلای علما و رواته. ان ابی یحیی الواسطی، ابی یحیای واسطی کنیست، ابی یحیای کنیست، واسطی هم لقبه، اسمش سهیل ابن زیاده، سهیل ابن زیاد، نه سهل ابن زیاد، سهل ابن کس دیگه است. اسم ابی یحیای واسطی سهیل ابن زیاده، ولی توثیق نشده ان بعض اصحابه، خبر سندن ضعیفه. واسطه که ابی یحیی واسطه سهیل ابن زیاد توثیق نشده، ان بعض اصحابه هم مرسل به ابهام واسطه، بس خبر سندن ضعیفه. اما چون جل فقها لولا کل هم عمل کردن به خبر، از این جهت ضعفش واسطه عمل فقها جبران میشه. ان ابی الحسن المازی علیه السلام قال العورت و عورتان، القبل و الدبر. قبل، قضیب و انسیه این را شامله. دوباره هم که معلوم و دوباره بعد اضافه کردن و دوباره مستورون بالعلیتین، دوباره خودش طبعا به علیتین مستوره. فاذا سترت القضیب و البیضتین فقط سترت العوره، چون دوباره مستور به علیتینه. قضیب و بیضتین را وقتی ستر کردی و سترت العوره، این خبر را صاحب وسائل از تهذیب شیخ طوسی نقل کردن. بعد میگه کلینی هم همین خبر را نقل کرده، منتظر سند کلینی هم باز میرسه به همون ابو یحیای واسطی. سند ضعیف است ولی چون مورد عمل فقهاست بحثی نیست. و قال الکلینی، کلینی بعد نقل این خبر گفته که و فی روایت اخرى فامت دوبار فقط سترت العلیتان و اما القبول فستره بیدک. چون در سطر صلاتی شرایطی برای ساتر هست که بعد بحث میکنیم، باعث اجزای میته نباشه، اجزای غیر معکر لحم نباشه و حریر نباشه برای مرد، اینا هست خلاص. اما در سطر غیر صلاتی با هر چی به پوشی پوشان، مقصود پوشاندنه. قال الکلین روایت اخرى فامت دوبار فقط سترت العلیتان و اما القبول فستره بیدک. خبر چهارم این باب اینه که محمد ابن حسین صدوق قال صادق علیه السلام الفخذ لیس من العوره، فخذ عورت نیست. خب این اخبار دلالت دارم به این که عورتان، عورت، عورت قبول و دوباره، نه اینکه از سره تا رکبه باشه. فخذ هم که جزء از سره تا رکبه است، نه فخذ جزء عورت نیست. خب در میان ما فقهای ما فقط دو نفر گفتن از سره تا رکبه، صاحب جواهر هم از اون دو نفر نقل میکنه، یکی قاضی ابن براج، یکی تقی ابو صلاح حلبی. بقیه دیگه غیر از اون دیگه در معتبر و منتخاب و سرائر و خلاف اجماع هست که بیننا عورت برای مرد قبول و دوباره. بله، حالا اگر روایاتی ما داشته باشیم غیر از این دولت داشته باشن برای اینکه عورت سره و رکبه است، اینا اونا رو یا باید هن بر تقیه بشن یا باید هن بشن برای یک امر اخلاقی. بله، عورت همون قبول و دوباره، ولی خب اخلاقا انسان از ناف تا زانو بپوشانه ادبا و اخلاقا کار خوبیه. صاحب وسائل هم روایت که دال است برای اینکه از ناف تا زانو اون هنه بر استحباب کرده. میخوانیم صاحب جواهر غیر از این روایت که خواندیم به یک خبر هم استدلال کرده در جواهر. ببینیم حالا اون خبر چطوریه. در جواهر جلد 18 باشه، جلد 8، جلد 8 صفحه 183، چون استدلال کردن برای اینکه فخذ و علیه عورت نیست بلکه عورت همان قبول و دوباره، خبر علی ابن جعفر. خبر اینه: سأل علی ابن جعفر اخا فی المروی عن قرب الاسناد عن الرجل به فخذه او علیته جر، یک شخصی در رانش یا در علیتهش زخمی بوده. هل یصلح للمرأه ان تنظر او تداویه، آیا زن میتواند نگاه کنه یا مداوا کنه؟ قال علیه السلام اذا لم یکن عورتون فلا بأس، عورت که یعنی به عورت اگر نگاه نکنه اشکال نداره. مثلا پس اینجا آنه میشه بگیم که فخذ عورت نیست، علیه هم عورت نیست. صاحب جواهر به این خبر استدلال کرده. خب مرعه را باید بر چه حمل کرد؟ چون داره که هل یصلح للمرعه ان تنظر او تداویه، مرعه را اگر حمل کنیم بر مرعه اجنبیه، مرعه اجنبیه که نمیتونه به بدن مرد عورت هم نباشه، به فخذش نگاه کنه که، به علیهش نگاه کنه که، اگر حملش کنیم بر زوجه، زوجه به عورت هم میتونه نیا کنه. بس باید حمل کرد بر مرعی که از محارمه، مثل خواهر، مادر و امثال اینها، که اینها میتونن به بدن مرد به بدن برادرشان نگاه کنن غیر از عورتین. دیگه این صاحب جواز ذکر نکرده ولی این خبر استدلال کرده. بس برای این خبر بخوام استدلال کنیم، باید مرعی را حمل کنیم به اینکه زوجه اش نیست، مرعی اجنبیه هم نیست، از محارمه، مثل خواهرش، مادرش، عمش، خالشه، از این قبل چیزا. بله، بیرون ایشان استدلال کردم، صاحب جواز خود استدلال کرده. استدلال به این بیان که عرض کنم خب تمام میشه، سندش هم خوب است. بنابراین مطلب بین ما مسلمه. اما بله، اونو بعدا بحث بکنیم، در نظر مرعه و نظر رجل یه بحث تخلی، در اونجا چه عورتی سطرش لازم است و نظر حرامه یک بحثی است، بحث نظر کردن مرد و زن بدن همدیگه بحث آخر که در کتاب نکاح اون رو بست، چند جا این بحث مطرحه. یک بحث در کتاب تخلی مطرحه که عورت چیست و کجا را باید بپوشانه، مرد لازم است بپوشانه و دیگران حرام است نگاه کنن، ما اون رو داریم بحث کنیم فعلا. اما اینکه نگاه کردن برای و نگاه غیر از ما بحث در سطر بحث میکنیم، عامل چیه؟ نه خیر، چند تا بحث داریم، بحث سطر داریم، ما در سطر بحث میکنیم. بله؟ نه، سطر بحثون، نظر بحثون آخر. ما در کدام بحث میکنیم؟ در سطر بحث میکنیم. بعد ما بحثمان در سطر، در نظر بعد کتاب نکاح جاشه. ما هم به مناسبتی در مسئله بعد که مسئله حجاب عرض کردیم، اونجا نظر را بحث میکنیم. ولی فعلا بحث ما در این است که اون که بر مرد لازم است در غیر صلات بپوشانه کجاست؟ همین دیگه، همین میخوام بگم. عورت کجاست؟ حالا سطر عورت، عورت کجاست؟ نه، بحث اینه که عورت کجاست. ما گفت عورت چیه؟ قبل و دوباره. از این خبر استفاده چی؟ فخذ عورت نیست. صاحب جواز از این خبر رو استفاده کنه که فخذ و علیه عورت نیست، چون امام فرمود که عورت نگاه نکنه نابسته. بس معلوم میشه استفاده از این خبر چی؟ بله؟ آها، همین دیگه، همین میخوام بگم. از این خبر استفاده صاحب الجواهر این که فخذ عورت نیست، علی هم عورت نیست، همین. منتها اون مرعه باید به چه حال بشه؟ چون مرعه اگر محرم انسان مادر و خواهر هم باشه به عورت میتونه نیا کنه، اما فرموده میتونه نیا کنه، معلوم میشه به این که چیه؟ فخذ بس عورت نیست، علی هم عورت نیست، استفاده اینه. بس اگر فخذ و علی عورت بود، حتی مادر و خواهر هم نمیتونست نیا کنن. بس این که امام فرموده است که مادر و خواهر و امثال اشکال داره، معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه به این که فخذ و علیه عورت نیست. بله؟ اونم ذکر کردیم، اونم خواندیم، عرض کردم که اونم خواندم الان دیگه، الان خواندم. دادتان غیر از اونا به این هم استدلال کرده، استدلال هم درسته. کدام رو باید؟ عرض کردن صاحب جواهر در جلد هشتم صفحه 183 ایشان ذکر کرده، حالا جاش کجاست باید بعد نگه، ایشان ذکر کرده. خب حالا این است که ما روایت داشته باشیم که از سره تا رکبه بپوشانید، مثلا این بایستی یا هن بر تقیه بکنیم یا هم کنیم برای حکم اخلاقی استحبابی و داری همچین خبر. حالا برای نمونه، برای این مورده در باب 5 از ابواب آداب حمام، در باب 5 از ابواب آداب حمام صفحه 365 جلد اول وسائل، باب 5 از ابواب آداب حمام صفحه 365 جلد اول وسائل، این خبر 365. بله، صاحب وسائل اینطور عنوان کرده: باب و استحباب سطر رکبته و سره و ما بینهما، باب و استحباب سطر سر رو سطر رکبت و سرعت ما بین هما. خبر البته سندن هم ضعیفه. محمد ابن یعقوب انتت من اصحابان ان سهل ابن زیاد، حالا سهل ابن زیاد را آقای بروجردی خوب میدانستن فیه بحثون، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی اونم خوبه، اما اسحاق ابن یسار، ان اسحاق ابن عفان سدوسی، ان بشیر نبال، اسحاق ابن یسار و اسحاق ابن عفان اینا توثیق نشدن. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام قلت نعم. انجام میرسه که ائمه علیهم السلام چقدر با اصحابشان خصوصی بودن. بشیر نبال آدم خیلی خوبیه. از حمام حضرت فرمودن تريد الحمام؟ قلت نعم بله. فامر به اسخان الماء، حضرت فرمودن که آب گرم کنن با بشیر بدن حمام. فامر به اسخان الماء ثم دخل، حضرت باقر اصلا داخل حمام شد. فتذر به ازار، لنگی خواستن و فتذر. فقط تا رکبته و سرته و سرته، حضرت پوشاندن زانوها و ناف را. ثم قال هاکذا فافعل، شما هم این کار بکنید. خب این قبیل اخبار باید حمل بشن برای حکم اخلاقی، حکم استحبابی، برای اینکه بعد از اینکه مسلم شد که عورت همون قبل و دوباره خلاف اندل عامه که از سرعت را که عورت میدانستن، اینطور اخبار ما داشته باشیم یا باید حمل بر تقیه بکنیم یا حک مثل اینجا حمل بر حکم اخلاقی و استحبابی بکنیم. ظاهرا این بحث بیش از این بحثی نداره. اما بحث دیگری که اینجا هست این است که در سطر، آیا سطر معناش چیست؟ نه این نمیگم، گفتم که این نده، عرض کردم که این نه، عرض کردم این نه، من توجه دارم که عرض کنم، گفتم این نه، اگر یه جا داشته باشیم که بگیم مثلا عورت از سرعت ها رک بس اون، ولی این معلومه که اخلاقیه. عرض کنم که حالا بحث دیگه این است که آیا سطری که لازمه، سطر چقدر باید پوشاند؟ باید به اندازی بپوشانن که حتی شبهش معلوم نباشه، شکلش معلوم نباشه، حجمش معلوم نباشه، یا اینکه نه خیر بپوشانن فقط پوششی باشه ولو رقیق. شبه اون است که شکل شی و خصوصیات شی معلومه ولی رنگش معلوم نیست. مثل کسی که لباس نازکی بپوشه مخصوصا بره مثلا آفتاب وایسه، یه نفر که از سایه نگاه میکنه شاید در اونجا فقط رنگ اون جسم مستور را نمیبینه ولی خصوصیاتش مثلا میبینه. این کافیست مثلا؟ یا باید طوری پوشانده بشه به این که حجم شیء معلوم نباشه؟ در عروه همین بحث ما اینجا که بحث میکنیم در اول بحث سطر و ساتر و کتاب صلات، هم در بحث تخلی، در هر دو گفته به این که حجم لازم نیست. بله شبه باید مستور باشه، گفتیم شبه آن است که شکل و خصوصیات شی معلومه فقط رنگش معلوم نیست، مثل پارچه‌های رقیق که اینطور میپوشانن. گفته حجم لازم نیست ولی شبهش باید مستور باشه. ولی آیا حجم به تمام معنا به تمام مراتب لازم نیست؟ چون گاهی از اوقات هست که شیعی حجمش مستوره ولی کاملا محکیه، کاملا معلومه حجمش. در اینجا فقیه همدانی و در مستمسک آقای حکیم مصباح الهدا عاشق متقی آمده شهر عروه گفتن حجم لازم نیست، استدلال کردن به دو تا خبر که ببینیم از این دوتا خبر استفاده میشه به این که حجم مثلا لازم. در صفحه 378 صفحه 378 جلد اول وسائل باب 18 از ابواب آداب حمام، باب 18 از ابواب آداب حمام صفحه 378 جلد اول وسائل دو تا خبر اینه حالا بخوانم. محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده ان عبید الله رافقی فی حدیث انه دخل حماما بالمدینه فاخبره صاحب الحمام ان ابا جعفر علیه السلام کان یدخلو. صاحب حمام اینطوری گفت، حضرت باقر به این حمام داخل، کان یدخلو یعنی می آمد می رفت قبلا، کان یدخلو فیبدا فیتلی آنته و مایلیها. حضرت باقر علیه السلام به این حمام می آمد، وقتی نوره بکشه شروع می کرد اول به آنه اش نوره می مالید، فیتلی آنته و مایلیها و اطراف آنه، ثم یلف ازاره علی اطراف اهلیله، بعد ازار و لنگش بر اطراف اهلیلش میبست، میپیچ میپیچاند و یدعونی فعتلی سایر بدنه. به اون صاحب حمام میگفته که بیا سایر بدن من نوره بمال. فقلت له یوم من الایام ان الذی تکره ان اراه قد رأیته. روزی گفتم اون چی که شما مکروه می‌داری که من ببینم اون را من دیدم. قال کلا ان نورت ستره، همون نور اون را پوشانده. خب از این خبر این سه نفر، آدرسش هم عرض کنم، فقیه همدانی در کتاب طهارت صفحه 82، آقای حکیم در مستمسک جلد دوم صفحه 188، مصباح الهدى جلد سوم صفحه ششم. از این خبر و خبر بعدش هم بخوانیم استفاده میکنن که حجم اشکال نداره، چون نوره اونجا پوشانده بود و عورت را، حضرت فرموده است کلا ان نورت ستره، نوره اون را پوشانده، اشکال نداره. خبر بعدش همین است که محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید ان عم محمد ابن عمر ان بعض من حدثه ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخل الحمام الا بمیزرن با لنگ. قال فدخل ذات یوم الحمام فتنوره، یعنی نوره کشیدن، فلما اطبقت نورت على بدن القى المیزر، نوره وقتی که اطباق کرد پوشید بدنش را، لنگ انداخت. و قال له مولا له بابی انت و امی انک لتوسینا بالمعذر و لزومه و قد علقیت و عن نفسک. فقال اما علمت ان نورت قد اطبقت العوره. به این دو خبر استدلال میکنن که پوشاندن حجم لازم نیست، همون که سطری واقع شده که همون نور است ولی حجم نپوشانده، یعنی حکایت از حجم میکنه، حجم نشان میده. بله به این دو خبر اینا استدلال کردن آقای حکیم و مصباح الهدى و فقیه همدانی، این که حجم لازم نیست. ولی آیا میتوان به این دو خبر استدلال کرد این که حجم لازم نیست؟ دو خبر سندن، هر دو سندن ضعیفن. در خبر اول که عبید الله رافقی نوشته، در بعض نسخه ها واقفی نوشته، مجهول الحاله. در خبر دوم هم از عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید مجهول الحاله، ان عمه محمد ابن عمر مجهول الحاله، ان بعض من حدثه که مرسله. دو خبر که سندن ضعیفن، به علاوه به نظر بنده اصلا از لحاظ اخلاق خیلی بعید میاد از معصوم علیه السلام که این کار را بکنه. این کار را اگر در عرف متشرع یک عالمی، یک آدم مثلا تا حدی موجه این کار را بکنه، مردم ازش متنفر میشن، ایراد میگیرن. وقت معصوم علیه السلام اون خبر اول این بود که حضرت خودش نوره میمالید، بعد ازار را به اطراف اهلیلش میپیچید، بعد این شخص یک روزی گفت من دیدم اون چی که شما نمیخوایی ببینم، فبنان کلا ان نوره ستره مثلا، یا خبر دومش داره که فلما اطبقت نور علی بدن علق المیزر فقاله مولا له به ابی انت و امی انک لتوسینا بالمیزر و لزومه قال اما علمت ان نور قد اطبقت الاوره. خلاصه قبول کردنش بسیار مشکله، با اون مزایایی که از اخلاق ائمه علیه السلام در دست داریم قبول کردن این دو خبر از لحاظ متن مشکله، سندن ضعیفن فکر نمیکنه. به نظر بنده حجم پوشاندن حجم مراتبی داره، نه اون میگه که امر استحبابی بوده، حالا گاهی هم ترک استحباب میکنم، اینطور رو خواهد گفت. میگه اون یک امر اخلاقی و استحبابی است، گاهی هم ترک مستحب میکنن، اما خلاصه خود این عمل نه ترک مستحب است، خود این عمل یک عمل به اصطلاح زننده است تقریبا، نسبت دادن به ائمه علیهم السلام خیلی مشکله. و عرفاً هم پوشاندن حجم مراتبی داره، یه وقت حجم میپوشانیم ما، بله حجم طوری پوشیده میشه که دیگه معلوم نیست به این که حجم اون مستور چه اندازه است، بله این که خب حد معمول متعارف سطره و حد خوب سطره، مسلمن سطر به این صادقه، اما اگر حجمی بپوشانن به طوری بپوشانن که اون ساتر بچسبه به اون مستور، به طوری که تمام خصوصیات اون مستور را قطرشه طولشه همه چیز نشان بده، اصلا عرفان این زننده است، این طور حجم پوشاندن زننده است. ما لازم میدانیم سطر حجم باید به مرتبه‌ای باشه که اون حجم با خصوصیات نشان نده، ولی اگر سطر حجم به مرتبه‌ای هست که اون خصوصیات را نشان میده. مشکل مثل سابقا زنها یک لباس میپوشیدن که میچسیده بدنشان مثلا، خب اونجا بدن بحث میکنیم، اون طور سطرها ظاهرا کافی نباشه. در اینجا کسی مثلا عورت خودش رفته میان مردم میره، عورت خودش مستور کرده، ولی با چی با چیزی مستور کرده که حجم را چسبیده به اون حجم با تمام خصوصیات حجم نشان بده، این کافیه؟ زنان کافی نباشه. هرچند در اینجا در حاشیه عروه کسی ندیدیم حاشیه زده باشه، نه اونجا نه کتاب صلات نه کتاب تخلی، ولی ظاهرا باید تفصیل داد بین پوشاندن مراتب حجم فرق داره. اگر طوری حجم پوشانده باشه، پوشانده حجم رو، ولی حجم رو به طور خصوصیاتش به طور کامل نشان میده، ظاهرا کافی نباشه. حالا کسی که گشتم خیلی موافق پیدا کردم، صاحب جواهر دادم که موافقه، صاحب جواهر در کتاب صلات صفحه 160، بله صاحب جواهر در کتاب صلات در صفحه 160 میگه بله حجم هم بایستی به همون طور که عرض کردم مستور باشه، که عروه گفته حجم لازم نیست، ایشان میگن حجم هم بایست مستور باشه به اون بیان که عرض کردم، نه به اون خصوصیات که عرض کردم، ولی اجمالا میگه حجم هم باید مستور، ظاهرم باید اینطور باشه. خب این بحث راجع به عورت، هم از لحاظ سطر، هم از لحاظ نظر، هم از لحاظ حد عورت، هم از لحاظ حد سطر انجام شد. انشاءالله روز شنبه راجع به سطر مرأة و حجاب مرأة و اینو بس کنم. بله چون روز چهارشنبه است، عرض کنم که حدیثی عرض کرده باشیم، خب مناسب هست. هفته قبل اگر یادتان باشه حدیثی از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شد که فرمودن که اون شخصی که داخل مسجد شد و مردم دورش گرفتن و پیغمبر فرمودن که این چه شخصی، گفتن که این علامه است، از اصول کافی جلد اول صفحه 32. فرمودن علامه چیست؟ گفتن که این شخص اعلم الناس به انساب عرب و وقایعها و ایام جاهلیه و اشعار عربیه. پیغمبر فرمودن که ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. این علمیست که کسی جاهل باشه به او ضرر نمیرسانه، کسی هم بدانه به او منفعت نمیرسانه. خب اینجا استفاده میشه بین که هر علمی که جهلش ضرر داره و علمش منفعت داره مورد تشویق اسلامه. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاهن فضلا. گفتیم درباره ذیل حدیث در وافی فیض کاشانی بیانی داره، سرون متعلقین در شرح اصول کافی بیانی داره، مرآت العقول بیانی داره، اصول کافی ملا صدرا صفحه 128 شرح اصول کافی، فیض کاشانی در وافی جلد اول صفحه 28، مرآت العقول جلد اول صفحه 102. خب این بحثی است که اگر انسان بخواد تعقیب کنه وسعت داره خیلی، که چه علمی اسلام با اینکه نما تشویق به علم کرده در قرآن و روایات اینا، چه علمی مورد توجه اسلام است. شهید ثانی در آخر منیت المرید تقریبا علوم را دستبندی کرده. شان در آنجا فرمودن که 4 علم که آموختنش از علوم دیگه لازم تره برای علما، و اکسا که جنبه مقدماتی دارن مثل نحو و صرف و ادبیات اینا، نه اینا هم جنبه مقدماتی دارن، اما در ذیل مقدمات 4 علم ایشان میگه که آموختنش برای علما لازم تره، که علم کلامه. منظور از علم کلام اون علمی است که دلائلی را بیان میکنه که به شناخت مبدأ و معاد و اوصاف مبدأ انسان را آشنا میکنه. خب این علم کلام فرمان چه علمیه؟ حالا در اون زمان اون ادله ذکر شده، در زمان ما ممکن ادله دیگه ذکر بشه، که علم کلام مربوط به شناخت مبدأ و معاد خلاصه. هر آیتی، هر چیزی که کمک میکنه به شناخت مبدأ و معاد، خصوصیات مبدأ و معاد خودش. دوم علم تفسیر و تفسیر قرآن. سوم علم حدیث. چهارم علم فقه. این 4 علم را از علوم دیگه لازمتر میدانه برای علما که بیاموزن. کتاب قرر الحکم و درر الکلم، این کتاب خیلی کتاب شریفیه، از حضرت علی علیه السلام از ایشان یعنی تألیف شده، کلمات ایشان جمع آوری شده. نهج البلاغه فرقش با این کتاب اینه که نهج البلاغه خطبه های طولانی، اون نامه های که حضرت نوشته برای مأمورین دولت اونا رو داره، آخرش کلمات قصار داره، ولی این همش مثل همان کلمات قصار، بلکه از کلمات قصار نهج البلاغه هم کوتاه‌تر کوتاه‌تره. در ازدریه از این کتاب خیلی تمجید میکنه شیخ بزرگ تهرانی، قرر الحکم و درر الکلم، حکمت های درخشان و کلمات خوب خیلی ارزنده. من دیگه با این کتاب مطالعه میکردم بیدم که خیلی کلمات خوب معلوم است که ارزنده است، ولی پراکنده است. اخیراً یک نفر در حوزه قم، البته من اگه ببینم نمیشناسم، ولی برای من کتابش فرستاده شده، به نام آقای مصطفی درایتی، این را آمده این کتاب را دستبندی کرده. یعنی کلماتی که تحت یک موضوع میشه مندرج کرد، جمع کرده تحت یک موضوع مندرج کرده، اون چه مربوط به علمه در یک جا جمع کرده، اون چه مربوط مثلا فرض کنید که به زهد در یک جا جمع کرده، اون چه مربوط به صبر در یک جا. خب زحمه خدمتی است تقریبا که این کتاب با اینکه احادیث زیاد داره، کلمات زیاد در پراکنده است، تحت موضوع واحد در آوردن و جمع کردن کاریست. مقدمتاً اون چی درباره علم جمع کرده عرض میکنم، برید بپرسید جوینده یابنده است. قرر الحکم و درر الکرم کتاب مال عبدالواحد ابن محمد تمیمی آمودیس، آمود شهریست که الان جزو ترکیه است، جزو دیار بکره، اهل اونجاست. این شخص خودش استاد ابن شهراشوب بوده، در قرن ششم هفتم میزیسته. خب کتاب خیلی کتاب ارزنده است و اینطور که عرض کردم، حالا این شخص هم که بپرسید تو چاپ کردن میدونم. نه اون غیر از این. عرضم خدمتتان که فضیلت، حالا تقریبا 20 تا موضوع در علم، 20 تا موضوعه. فضیلت العلم بودش یک موضوعه. برای این نمونه من در هر کدام یک کلمه دو کلمه ذکر کردم. مثلا رأس الفضائل العلم، العلم اصل کل خیر، حسب المرء علمه و جماله و عقله. دوم العلم جلالتون و شرف، ناشرفک العلم لا ازدشته من العلم. زیاد من نمونه ذکر. سوم العلم کنزون، العلم اعظم کنزن لا زخرک العلم، هیچ ذخیره مانند علم نیست. لا زخرک العلم که می نوشتم یاد یه جریان تاریخی افتادم که در تاریخ ابن خلکان هست. در تاریخ ابن خلکان که اخیراً در 8 جلد چاپ شده، زاران در ایران نداره، غیر ایران، در جلد دوم در حالات ربیعت الرأی، ربیعت الرأی یکی از فقهای عامه است که استاد مالک ابن انس اینا بوده است، اونجا نوشته جریان جالبی، نوشته که ربیعت الرأی پسر ابی عبدالرحمن که کنیش ابو عبدالرحمن، اسمش فرخ، پدر ربیعت الرأی مسافرت کرد در حالی که ربیعت الرأی در شکم مادرش بود، مادرش به اون حامله بود. موقعی خواست مسافرت بکنه 30,000 دینار به مادرش داد که نگه داره تا این بره مسافرت برگرده. رفت مسافرت تا برگرده 27 سال طول کشید. بعد از 27 سال که برگشت، آمد روزی وارد خانه اش شد. ربیعت الرأی به دنیا آمده و جوانی شده است دیگه. ربیعت الرأی به این گفت که چرا به خانه کسی دیگه می بدون اجازه میای؟ این گفت که خانه ایم اینجا خانه من، تو که هستی اینجا؟ با هم خلاصه گلاویز شدن. این نمیدونست این پسرش. این گلاویزی و این درگیری خلاصه طولانی شد، مردم جمع شدن، قرار شد برن پیش حاکم. این مدعی بود که بدون اجازه داخل خانه من شدن، مدعی بود که نه خیر، خانه من، تو اینجا چه کار هستی اینا. در این حال زن اون فرخ رسید، مادر ربیعت الرأی، شوهرش شناخت، گفت که این شوهر من، اونم پسر من، و خلاصه اینا دیگه درگیری خاتمه پیدا کرد. بعد آمدن نشستن و بعد از اینکه چند ساعت گذشت به زنش گفت اون 30,000 دیناری که بهت دادم موقع رفتن اونه، برو بیار. زن گفت خب صبر کن میرم. بعد چند لحظه بهش گفت برو مسجد پیغمبر صلی الله علیه نماز بخوان، در مدینه نماز بخوان، بیا ربیعت الرأی اهل مدینه است. رفت نماز بخونه، دید که شاگردای زیادی علمای بزرگ جمع شدن منتظر آمدن کسی هستن. دید ربیعت الرأی آمد و وارد شد، همه برخواستن و پاشدن رفت بالای منبر درس بگه به اینا. اول تعجب کرد، گفت شاید این که پسر من نباشه، همون که الان بایش دعوا کرده. بعد دید نه خیر، پسرش. برگشت به خانه و به زنش گفت که واقعا من نمیدونستم که پسر من اینقدر جلالت و عظمت پیدا کرده. زنش گفت که آیا اون 30,000 دینار رو نگه می‌داشتم بهتر بود یا با اون پول اینجور فرزند تربیت کردن بهتره؟ گفت مسلم تربیتش این فرزند. گفت اون پول خرج کردم، من این فرزند از اون پول به این ترتیب تربیت کردم. بعد خیلی تحسین کرد، خیلی تمجید کرد، کار بسیار خوبی کردی که اون پول خرج کردی و چین فرزندی تربیت کردی. برای اینکه ذخیره علم از تمام ذخیره ها بالاتره. لا زخره کل علم، هیچ ذخیره مانند علم نیست. من یه جنفتر در تاریخ ابن خلکان جلد دوم از این 8 جلدی ها. تاریخ ابن خلکان جلد دوم صفحه 288. تاریخ ابن خلکان اسمش وفیات الاعیانه و عرضم این شخص هم 232 نفره، چون به ترتیب نوشته در این 8 جلدی ها 232 نفر ربیعه الرای در تاریخ. خب چهارم، رابطه علم و عقل. علم چقدر به عقل کمک میکنه؟ العلم مصباح العقل، چون عقل کلیات درک میکنه، اما جزئیات چیست؟ علم به اون کمک میکنه. این است که علم مصباح عقله، چراغ عقله، راه عقل روشن میکنه. پنجم، طلب العلم. در هر کدام از این فصل ها 30-40-20 از اون کلمات هست. در طلب العالم الذی لا یمل من تعلم العلم. عالم کسی است که از تعلم علم خسته نشه. من لم یتعلم فالصغر لم یتقدم فی الکبر. ششم، محاربت الجهل بالعلم. باید به جنگ جهل با سلاح علم رفت. العلم قاتل الجهل، من قاتل جهله بعلمه فاز بالحظ الاسعد. هفتم، حاجت العلم الى الحلم. تعلم العلم و تعلم مع العلم السکینه و الحلم، فان العلم خلیل المؤمن و الحلم وزیره. هشتم، زکات العلم نشره. زکات علم منتشر کردن علم. کن عالما ناطقا او مستمعا واعیا و ایاک ان تکون الثالث. یا عالم ناطقی باش که علم نشر کنی، اگر نیستی مستمع واعی باش، شنونده ای که حفظ کنه و نگه بداره. و ایاک ان تکون الثالث، من کتم علما فکأنه جاهل. من کتم علما فکأنه جاهل. نهم، ثمرت العلم العمل به. العالم و من شهدت به صحت اقواله افعاله. العلم یحتف بالعمل فین اجابه و الا ارتحل. دهم، العلم بلا عمل. العلم بلا عمل وبال. اشد الناس ندما عند الموت علماء غیر العاملین. اشد الناس ندما عند الموت العلماء غیر العاملین. یازدهم، خیر العلوم چیه؟ خیر العلوم ما اصلحک، خیر العلوم ما نفع و ها کذا زیاد. اینها به مناسبت کلمه علم نوشته، بعد به صورت کلمه عالم و اینا مطالبی داره که الان وقت تمام شد، انشالله بعد نعرض کنیم. دست بودم.